بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. یکی از شاید بشه بگی آرزو، چون امید خیلی دستیافتنی تر است از آرزو، این هست که ما بتوانیم یک دوره از قرآن رو تفسیر کنیم و به پایان ببریم. البته پیش از این بین سالهای 60 تا 75 یه سوره های از قرآن تفسیر شده، مثل سوره قاف، سوره دخان، سوره زمر، سوره حدید، سوره اسراء، سوره نحل، اینها تفسیر شده. حالا اگر اینها به هم ملحق بشه انشاءالله زودتر به این نتیجه برسیم، البته اگر که توفیقی باشد و عمری باقی باشد. یه کار خیلی لازم و ضروری است که تفسیر به زبان ساده بیان بشود، تفسیری که آیات مشکل قرآن رو هم تا حدودی حل کرده باشد. آیه آغازین امشب آیه 155 سوره آل عمران هست که دنباله آیات پیشینه و امیدوارم که اونها به یادتون مونده باشه تا معانی این آیات بهتر درک بشود. گفتیم که بخشی از این آیات توضیح وقایع جنگ احد هست که میخواهد قرآن ثابت بکند که نتایج به دست آمده از جنگ احد بیشتر ناشی از نفسانیات گروهی از شرکت کنندگان در جنگ بوده و با آوردن این مثال یک توسعه بیشتری رو در نظر دارد قرآن، و آن این است که تمام حوادث واقع شده در جوامع بشری ناشی از نفسانیات انسان هاست. بنابراین اگر خوب بیندیشید و خوب عمل بکنید و اون خوب اندیشیدن و خوب عمل کردن چیزی جز اطاعت از خدا و رسول نیست در این مسیر، یعنی مسیر تکاملی انسان، تکامل معنوی او که تکامل مادی او هم ناشی از او هست. این آیه با تولی شروع می شود. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، روزی که دو گروه با هم تلاقی پیدا کردن و برخورد پیدا کردن، یک گروه پشت کردن، روی برتافتند. چرا؟ انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو، شیطان توانست اونها رو به لغزش بکشاند، کشاندشون به سمت لغزش به جهت برخی از کارهایی که میکردن. خیلی مهمه، یعنی شکستها و ناکامیها و عدم کامیابیها ناشی از این نیست که همه اعمال انسان بد باشه. در یک برهه‌ای ممکن است انسان فقط در یک مورد اسیر هوای نفس شیطانی خودش بشه و دستاورد و نتیجهش بد باشه. این کسانی که پیامبر دستور داد که شما در اینجا بمانید و از اینجا حرکت نکنید، اینها انسانهای مؤمنی بودن، اینها قبلا تعدادشون در جنگ بدر بودن، اینها اصلا بخششون از کسانی بودند که گفتن ما در مدینه نمیمانیم، این خفت برای ما که در مدینه بمانیم و بجنگیم، ما باید بریم بیرون، و پیامبر پذیرفت. از این افراد بودن. پس این که انسان مغرور بشود، ببین خداوند داره این غرور رو زیر سوال میبره، مغرور بشود که ما اهل ایمانیم، ما پیروزان بدر هستیم، ما کسانی هستیم که خفت نبرد و دفاع در مدینه رو نپذیرفتیم و به میدان جنگ آمدیم. اینها موجب می شود که شیطان بتواند انسان اینطوری رو که دچار یک چنین غروری شده است به لغزش بکشاند. پس هر لحظه ای که انسان، هر انسانی که ایمان آورده به همین کتاب، به همین پیامبر، به همین خدا، دچار غرور بشود و اون غرور موجب نافرمانی بشود، معصیت، اینا معصیت، نافرمانی، نافرمانی از کی؟ از خدا و رسول. این نتیجه شکسته. شما اگر یادتون باشه در آیه 36 و 37 سوره بقره داشتیم اون ذلتی رو، ذلت به زه که شیطان موجب می شود، یعنی لغزش. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما. به آدم گفتیم تو، حالا این تفسیر اینها رو من گفتم دیگه وارد جزئیات نمیشم، تو و همتایت در بهشت سکنا بگزینید. پس هدف از آفرینش این است که انسان و همتای او ساکن بهشت باشند و از همه چیز بخورند، هر چیزی که بخواهند و هر قدری که بخواهند به فراوانی. ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. به این یکی درخت نزدیک نشوید، به درخت اسیان، به درخت نافرمانی، به درخت تولی. جوالذین تولوا منکم، پشت کردن، روی برتافتن، به این درخت نزدیک نشوید. اون وقت شما در بهشت میمانید. خب اگر این کارو نکردید و به درخت نزدیک شدید، شما دوتا از ستمگران خواهید بود. فتکونا من الظالمین. پس ظلم چیه؟ اساس ظلم از کجا ناشی میشه؟ از عصیان و نافرمانی از اوامر الهی. ببینید اینها رو ما به عنوان یک کلمات خیلی ساده داریم از روش عبور میکنیم، ولی واقعا باید اندیشید، فکر کرد روی نظام عالم، روی این آمدن و رفتن، روی این وجود که فقط هم کار انسانه، یعنی موجودات دیگر تماما در اختیار انسان قرار گرفتن که این انسان بنشیند و بیندیشد که چرا هست، چه کار میخواد بکنه و به کجا میخواد بره و باید به اینجا برسه. یعنی حتما قرآن هم میخواد که بشر این نتیجه گیری رو بکنه که اصلی ترین و ریشه ای ترین و پایه ای ترین چیزی که در این مسیر اتفاق می افتد رفتن از این دنیاست، بقیهش خواب و خیال. اون چیزی که به حق اتفاق می افته مرگه، اون اتفاق می افته. یعنی چی؟ و به کجا رفتن؟ حتما باید فکر بکنیم. بنابراین من باز تأکید میکنم خیلی باید بیش از این روی قرآن فکر بکنیم، اندیشه بکنیم. کتاب خیلی ساده ای نیست. 1400 سال من فکر نکنم انسان اگر که نمیدونم با چه سرعتی هم بخواهد مطالعه بکنه و تمام اینها رو هم به خاطر بسپارد، بتواند در طول 300 سال عمر همه این چیزهایی که درباره قرآن نوشته شده بخواند تا حالا، و بعد از این هم نوشته خواهد شد. یک کتاب پیدا بکنی که اینقدر تحول فرهنگی ایجاد کرده باشه و اینقدر موافق و مخالف راجبش حرف زده باشه. همین رو همین موضوع بشینیم فکر بکنیم آخه این چیه؟ چی گفته؟ این ادبیات گسترده ای که قرآن ایجاد کرد در همه زبان ها، در زبان فارسی، در زبان عربی، در زبان تاجیک، در زبان ارمنی، در هر زبانی رو که بگید، حتی در لاتین، در فرهنگ غرب، حرفش چی بوده؟ پس این حرف ها، این چیزهایی که الان داره همینجا راجع به یه موضوع خاص میگه، این قابل تعمیمه که هدف این بوده است که شما دوتا ای انسان با همتایت و همسرت، شما زیستتون بهشت بار و بهشت گونه باشد، اینطوری باید زندگی بکنید، و در صورتی که پشت به این فرمان بکنید و به درخت نافرمانی نزدیک بشوید ستمگرید. به خدا که ستم نکردید، به خودتون ستم کردید. فأزلهم الشیطان، من اینجا ذلت شیطان رو میگه. پس شیطان آن دو را لغزانید. شیطان یعنی دلم میخواد. هر وقت هر کسی در برابر حق ایستاد و گفت دلم میخواد، شیطانه دیگه، جای دیگه دنبالش نگردیم، همین شیطان. حق را میبیند، حق را میداند، حق را میشناسد، ولی دلش یه چیز دیگری رو میخواد غیر از حق. همون دل خواستن یعنی شیطان. خب بله، خدا درست میگه، ما باید حتما در بهشت بمانیم، ولی خب به هر حال زندگی تجربه است، ما باید تجربه بیندوزیم، باید ببینیم که درسته که خدا گفته گوشت خوک حرامه، شراب حرامه، قمار حرامه، ربا حرامه، ولی یه بارم تجربه کردنش که طوری نیست، خودمون تجربه میکنیم تا برامون ثابت بشه که خدا درست گفته. آخه بی تجربه که عقلی نیست اصلا بپذیریم. خیلی استدلالهای جالبی داره شیطان، همین شیطانه، کجا دنبالش میگرده؟ و این موجب لغزشه. فأزلهم الشیطان، این آیات رو بیان کرده اما یاداوریتون میکنه. فأزلهم الشیطان و انها، اینها برمیگرده به جنت، یعنی از زیست در جنت شیطان آن دو را لغزانید. فأخرجهما مما کانا فیه، پس از آن وضعی که داشتن، یعنی وضع مطلوب، وضع نیکو، وضع پسندیده، وضع مورد رضای خدا، شیطان از اون وضع این دوتا رو خارج شد. ما خیلی سرسختیم، خیلی، و خیلی دشمن خودمون هستیم. من نمیدونم واقعا دنبال چی میگردیم، در زندگی چی میخوایم. پیوسته من وضع رو میبینم از دور و نزدیک، پیوسته کوشش میکنیم، کوشش میکنیم نه به طور طبیعی، کوشش میکنیم که به نحوی از انها خودمون رو از وضع مطلوب خارج بکنیم. اصلا نمیپسندیم وضع مطلوب رو. حالا هر کسی که به حرف من معترضه بعد بیاد بگه من وضع مطلوبم چی بود که الان بیرون رفتم، همون آره که من نمیشناسم و زندگیشون رو نمیدونم براشون توضیح میدم که وضع مطلوبشون چه بوده و با دست خودشون و با خواست نفسانی و هوای نفسانی خودشون، یعنی شیطان درونی خودشون، خودشون رو لغزاندن وضع مطلوب خارج کردن. حتما ما در دو جا پاسخگو هستیم، یکی تاریخ، یعنی نسل‌های آینده ما را محاکمه می‌کنند، مثل الان که ما محاکمه می‌کنیم، و یکی هم قیامت، یعنی لحظه‌ای که انسان چشم از این دنیا فرو بست. این قطعی است، نظام عالم داره این رو به ما نشان میده، حتما به عالم دیگر چشم می‌گشاید و تمام اعمال خودش در برابر خودش قائم می‌بیند که هیچ گریز و مفری از اون نداره. حتی اگر قرآن نبود و از معاد و آخرت صحبت نمی‌کرد، انسان متفکر و صاحب لب می‌توانست با اندیشیدن خودش و قور در نظام عالم به این نتیجه برسد که حقیقت اصیل و اصلی عالم بعد از مرگ اتفاق میفته، از اون به بعده. شما در یک دانه گندم حساب بکنید، در یک هسته میوه‌ای که میکارید حساب بکنید، اصالت و حیات واقعی گندم موقعی است که میپوسد و با پوسیدنش یک جوانه میزند، اونجا حیات پیدا میشه. چرا فکر نمی کنید؟ اون هسته یه گردو بکارید، یه بادام بکارید، تا این پوست محکم نپوسد، وقتی پوسید اون مغز جوانه میزنه و تازه حیاتش شروع میشه، ثمر بخشیش از اونجا شروع میشه، اون وقت درخت میشه، اون وقت میوه میده. وای به وقتی که کشاورزی گندمی را بکارد که موش سرش رو خورده، یا مورچه. ببین مورچه ها چه کار میکنن؟ اول اونجایی که جوانه میزنه میخوره، که وقتی میبره توی لانه سبز نشه، بعد میبره زیر زمین. تا این کار نکنه نمیبره. تمام دانه های گندم رو دقت بکنید، مورچه ها میبرن اول اونجایی که جوانه زد میزنه خورده، اونو میکنه. وای به کشاورزی که این گندم رو بکارد و بنشیند که سبز شود. وای به انسانی که دستاوردش برای قیامت، یعنی اون وقتی که باید جوانه بزند، اون وقت هیچ باشه. گردوی کوز، بادام کوز، هسته میوه کوز کاشته باشد، چه به دست میاد؟ چرا فکر نمی کنی؟ مخصوصا خطابم همیشه مخصوصا به جوانهای این نسل است که خیلی خیلی بی‌اعتنا دارن میگذرن و روزها و ایامشون داره میگذره و به مرگ نزدیک میشون. همین که نطفه بسته شد، روز به روز انسان به مرگ نزدیک میشه، نه به حیات. چی فکر میکنه که به حیات داره نزدیک میشه؟ یعنی بچه یک ساله یک سال به مردن نزدیک شده، دو ساله دو سال به مردن نزدیک شده، سه ساله سه سال به مردن نزدیک شده. ما تصورمون از مرگ چیه؟ تو تمام پدیده ها نگاه بکنی. ما قرآن خیلی خوب روشنگری میکنه در این زمینه. و قل نهبطوا بعضكم لبعض عدو. خب حالا دوتا بودن، حالا یه دفعه میگه جمع. چرا دو جمع شد؟ اینا رو توضیح دادم قبلا. حالا ای بشر، تو که این وضع مطلوب را نپذیرفتی و تسلیم لغزاندن و لغزش شیطان شدی، پس هبوط کنید از این مکانت و منزلت عظیمی که برای شما در نظر گرفته شده. دیگه جایگاه شما اینجا نیست. پس هبوط یک هبوط معنوی است. یعنی امروز و هر روزی که جوامع بشری دستخوش عداوت و دشمنی و کینه‌توزی و انتقام گیری و جنگ و خونریزی در میان خودشون باشند، این مفهومش مفهوم هبوطه. دشمنن با هم. حالا یه وقت دشمنی به خونریزی میرسد، یه وقت نه، و اگر خونریزی باشه باز درجهش کمتره. من توضیح میدم چرا، بلکه اون یه دشمنیست، بل سر یه چیزیه. وای به وقتی که این دشمنی درون خانواده ها خانه بکند و کانون بگیرد، بین زن و شوهرها، پدر مادرها، خواهر برادرها، برادر برادرها، خواهر خواهرها، یعنی حبوط قل نه به تو، برید بیرون دیگه، جایگاه شما جایگاه انسانی نیست، جایگاه آدم نیست. یا آدموس کن، آدم، آدم، تو این منزلت رو داری، نه شیطان، نه حیوان، آدم. دیگه جایگاه دین نیست. اصلا کینه توزی، دشمنی، عداوت در میان بشر، بشر مؤمن مخصوصا به این کتاب مفهوم نداره دیگه. خب دنباله آیه، انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا، شیطان اونها رو لغزاند به جهت بخشی از دستاوردشون که توضیح دادم. ولقد عفا الله عنهم، چون اینها اهل ایمان بودن و در دنیا همینجا نتیجه استزلال شیطان رو دیدند و اون شکست بود در جنگ احد، خداوند از عذاب قیامت گذشت کرد. عفا الله عنهم، دیگه اونها رو در قیامت عذاب نمی کنن. همینجا متوجه شدن، همینجا توبه کردن، همینجا استغفار کردن، همینجا از پیامبر عذرخواهی کردن. ان الله غفور حلیم، خداوند زود عذاب نمی کنه، حلیمه، صبر می کنه، فرصت میده. ضمن این که صاحب مغفرت هم هست. خب پس با توجه به این پیش زمینه هایی که قرآن توضیح میده، حالا اهل ایمان رو خطاب قرار میده، یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا لیجعل الله ذلك حسرتا فی قلوبهم والله یحیی و یمیت والله بما تعملون بصیر. خب دو گروه رو در برابر هم قرار میده، یه عده کسانی که کافر شدند و یک عده کسانی که ایمان آوردند. اونهایی که کافر شدند به چی کافر شدند؟ به این که این راهی که پیامبر اتخاذ کرده و پیش میره و یه عده ای را دنبال خودش میبره، این به نتیجه نمیرسه، نتیجه بخش نیست. خیلی ما از اونا دور نیستیم، خیلی دور نیستیم، یعنی چند قدم دنبال همونا برداشتیم که دیگر امروز قرآن پاسخگوی مشکلات جوامع بشری نیست. همینجور میگفتم، حالا قرآن دعوت میکنه، میگه مثل اونها نباشید. اونها به برادران خودشون، حالا برادر یعنی همون همفکران، به همفکران خودشون چی میگفتن؟ میگفتن که شما چرا رفتید اونجا؟ یعنی اینا قبلن در مکه با هم بودن در کفر، یا در مدینه با هم بودن در کفر، حالا یه عده‌ای رفتن ایمان آوردن، یه عده اینجا موندن نرفتن. بعد به دو گروه از مؤمنان خطاب میکنن اهل کفر، یکی اونهایی که ضربوا فی الارض، یعنی مسافرت میکنن در زمین برای کارهایی که خدا دستور داده، یکشم امرار معاش، یا میره مسافرت میکنه یا حرکت میکنه دنبال یه لشکری میره از جای به جایی برای اینکه دفاع از وطنش بکنه. این که میگویم دفاع، برای اینکه اثباتن جنگ تهاجمی در اسلام نیست، اصلا مسلمان ها فقط باید دفاع بکنن، حق کشورگشایی و حمله و تهاجم ندارن. هم قرآن این رو میگه، هم روش پیامبر و هم تاریخ صدر اسلام. این یه گروه. یه گروه دیگر کسانی که قضا بودن، قضا جمع قاضیه، قاضی یعنی جنگجو، به قین و زه. و جالبه که در لغت هم اگه توجه بکنید، ما این چیزی که حالا لغت آوردیم و میگیم ساندویچ، تا یه 10-20 سال پیش میگفتن قاضی، اون یه قاضی بده ما بریم، و این لقمه‌ای بوده که برای جنگجویان درست میکردن، یعنی یه قاضی درست میکرده، یعنی یه نون گرد میکرده، یه چیزی میده دست جنگجو که توی جبهه میجنگه اینم داشته باشه. بعد اسم این قضاش هم شد قاضی، یعنی مال جنگجو. وقت ما حالا رفتیم اسم آقایی که نمیدونم اینو گرد کرده درست کرده اینا و اسمش ساندویچ بود، اسم شخص ها، اسم بعد اینو برداشتیم حالا آوردیم و این قاضی خودمون رو گذاشتیم کنار. یه وقت اگرم بگیم بهمون میخندن قاضی چیه. در حال قضا جمع قاضی است، یعنی جنگجو. این جمع خیلی نادره. یک لغت دیگر که من دیدم و به یاد دارم افاه هست، جمع آفی یا آفن، یعنی بخشنده، گذشت کننده، جمعش افاه یا افن. پس به دو گروه، یکی کسانی که در زمین حرکت می کنن، مسافرت می کنن، و گروهی که جنگجو هستند و در این دو حرکت کشته می شن یا می میرن. به این دو گروه میگویند که اگر اینها پیش ما میماندند و حرکت نمیکردند، مسافرت نمیکردند، اینها نمیمردند یا کشته نمیشدند. خیلی این استدلال میان ما جاری است. فلانی هم بیکاره ها. حالا اگه الانم نگن، زمان شاه که خیلی میشنیدین، چون خودش انداخته تو سیاست و با شاه میخواد مبارزه بکنه. آه تو پس شاه برمیاد، برو بشین سر جات بابا جان، زندگی تو بکن، چه کار داری به این کارا؟ سیاست رو بذار برای سیاست مدارا، میگیرنت زندانت میکنن. خب این حقشه، رفته با ساواک در افتاده، خب بره زندان، زندانش هم بکش، میخواست نکنه. فکر نکنید که ما اینطوری نیستیم، خیلی اهل ایمانیم، خیلی اهل بهشتیم دیگه. خدا که هیچی، تمام ملائکه رو خدا میفرستد که ما را روی پرهاشون ببرن توی بهشت. این استدلال جاریه، میخواست نکنه، میخواست نره، میخواست نگه، میخواست ننویسه. استدلال ما این نیست که نه باید گفت، باید نوشت، باید ایستاد، باید زندانم رفت، باید هزینشم داد. تو تغییر، تغییری که خداوند میخواد حاصل بشه. وقت این زبان حال کفاره به اهل ایمانی که اهل جهاد و مبارزه و حرکت و تحرک و جابجایی. قیامت خدا سوال میکنه چرا تو کار نکردی؟ کنا مستضعفین فی الارض، ما ناتوان بودیم،
نمیتونستیم. علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، مگه زمین خدا وسیع نبود که هجرت بکنی؟ اینجا نمیتونستی بگی اونجا، اینجا نمیتونستی بنویسی اون کشور، اون کشور نمیتونستی یه جای دیگه؟ کلام خدا رو باید میگفتی، راه خدا رو باید میرفتی. اینا رو ایمان نداریم که اتفاق میفته؟ اون وقت وقتی اونا این حرف رو میزنن، به این نیت این حرف رو میزنن که این حسرت بشه تو دل اهل ایمان، ایجاد تردید بشه و بگن راست میگه ها، من بیکاریم، چه زن و بچه‌مون رو ول کردیم، آیندهشون در خطره، ما رفتیم خودمون با آب و آتش میزنیم. راست میگن. اما این اتفاق نمیفته. چرا؟ برای اینکه اهل ایمان میدانند که خداوند است که زنده میکند و میمیراند. حیات، حیات واقعی، حیات واقعی که به این مردن و به این زیستن نیست، اون حیاتی است که خدا برای بشر ترسیم کرده. اون خدا زنده می کند و می میراند. به همین جهت این اعجاز رو به همه انبیای خودش داده که زنده بکنند ملتها را. انک لا تسمع الموتا ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین. ای پیامبر، تو نمیتوانی حرف خودت رو به مردگان بشنوانی و به کرها. و ما همه گوش داریم، از کر کیه؟ ما همه زنده ایم، پس مرده کیه؟ والله به ما تعملون بصیر، آنچرا که شما میکنید خدا میبیند، بیناست. ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرتون من الله و رحمتون خیر من ما یجمعون. اگر شما اهل ایمان در راه خدا کشته بشوید یا بمیرید، آن چیزی که از مغفرت و آمرزش الهی نصیب شما اهل ایمان می شود بسیار بسیار بالاتر و بهتر است از آنچه که آنها در دنیا جمع می کنند. یعنی تمام دعوا و تمام عناد و دشمنی و تمام مرافعت سر این دنیاست و جمع کردن این دنیا. اگر این رو رها بکنید و دنبال مغفرت و آمرزش الهی باشی، این خیلی به شما ارزش بهتر و بیشتری میدهد. حالا آیات دیگری در سوره های دیگر هست، اونا رو هم دقت بکنیم. اینا مفسر همین دو سه آیه است. الم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت. بهتون میاد آیه رو، شاید دو یا سه جلسه من تفسیر کردم، این دو سه ساعت روش بحث کردم. فقال لهم الله موتو. اونا رو ندیدی ای پیامبر که هزارها بودند، ولی از ترس مرگ، از ترس مردن، از استقلال، آزادی و کیان و موجودیت خودشون دفاع نکردند و شهر و کاشانه و دیارشون رو گذاشتن و فرار کردن. این گریز، گریز معنوی هم هست. یعنی ما توی خانمون هستیم، کلیدش رو داریم، شب میریم توش میخوابیم، ازش هم استفاده میکنیم، ولی از کیان، از روح و از معنای این خانه حمایت نمیکنیم. گریزانیم. چرا؟ از مرگ میترسیم. حذر الموت. پس ملتی و امتی که از مرگ هراسان شد، اینم خدا بهش میگه موتو. قال لهم الله موتو، برید بمیرید، بمیرید. اما اگه میخوای زنده باشید، و قاتلو فی سبیل الله و اعلمو ان الله سمیع علیم، در راه خدا نبرد بکنید، خدا شنوا و داناست. اینا رو زود میگذرم برای این که عرض کردم، اینا رو به تفصیل گفتم. فقط میخوام ببینید این آیه رو و آیات دیگه، آیات زیاده ها، ولی من به حسب فرصت آیه‌ای که خوندم 243 244 بقره بود، این آیه 190 بقره است. و قاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. به همین آیه دقیقاً نبرد دفاعی رو مطرح می‌کنه. میگه با کسانی وارد نبرد بشوید که با شما وارد نبرد شده اند و از حد هم تجاوز نکنید. خداوند متجاوزان رو دوست نداره، پس هم حدودش مشخصه. در سوره نساء آیه 76 و 77 الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، مثلا نبرد اهل ایمان در راه خداست. نبرد هم همیشه به شمشیر نیست. افضل الجهاد، برجسته ترین و بالاترین جهاد، کلمت حق عند سلطان جائر، اینه که آدم در برابر قدرت ستمگر، سلطان یعنی قدرت ها، یعنی پادشاه اینجا معنی نمیده، قدرت ستمگر انسان بیسته حرف حق رو بزنه. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت، نماد کفر انسان ها این است که در دفاع از طغیان، طاغوت یعنی همون قدرتی که طاغی هست و طغیان می کند و طغیان کرده است در برابر امر و هدایت الهی، اونایی که کافرن در حمایت از این قدرت نبرد می کنند. حالا خطاب می کنه به اهل ایمان، پس قاتلو، شما نبرد بکنید اولیاء الشیطان با کارگزاران و دوستداران شیطان، با اونا نبرد بکنید. انکید الشیطان کان ضعیفا، این ایمان میخواد، یعنی واقعا اون چیزی را که آدم فکر میکند که بسیار صاحب قدرت است ولی قدرت او طاغوتی است و سلطان جائر است، اون رو قرآن میگوید که کیدش و هر مکر و چار اندیشی که بکند و به کار ببرد ضعیف است. در حالی که حالا ما که هیچی، اصلا بشر دنیا این رو قبول نداره. الم تر الالذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، ای پیامبر به یاد داری که دیدی که همون کسانی که در دورانی که کافر بودند ما به آنها گفتیم کفوا ایدیکم، یعنی دست بکشید از خون ریزی و جنگ با پیامبر، با اهل ایمان، و نماز را اقامه کنید و زکات بدهید، بهشون گفتیم. حالا فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله، حالا آمدن ایمان آوردن، حالا که میگیم بیایید نبرد بکنید، همین هایی که بودن که اونجا نبرد میکردن اون واقع بهشون گفتیم کفو ایدیکم، دست بکشید، خونریزی نکنید، حالا میگیم نبرد لازمه، حالا بیای. حالا گروه از اونها، از این مردم، یعنی از اونهایی که باید باشون نبرد بکنن، میترسن مثل ترس از خدا. الحمدلله ما اینطوری نیستیم، اصلا نمیترسیم. او اشد خشیتن، نه بیشتر از خدا هم از اونا میترسن. و قالو ربنا، و حرفشون هم اینه، لما کتبت علینا القتال، چرا نبرد رو بر ما واجب کردی؟ اگه خودت نگفتی کفو ایدیکم، خیلی واقعا شباهت داره وضع اون روز با وضع امروز، از خود ما استدلالایی که میاریم. لولا اخرتنا الى اجل قریب، نمیشه اینو به یه وقت دیگه موکول کنی؟ یه ذره عقب بنداز خدایا. قل، ای پیامبر به اینها بگو، متاع دنیا قلیل، کارلای دنیا اندک و ناچیزه، والآخرت خیر لمن اتقا، و برای کسی که پرهیز پیش کند و پرهیزگار باشد، پایان و آخرت بهترین چیزه. اینجا خیر مقایسه نیست، خیر صفت عالی است، بهترینه. ولا تظلمون فتیلا، به اندازه یک رشته باریک نخ هم به شما
ظلم و ستمی نخواهد شد. خداوند انشاءالله به همه ما، همه ما مسلمان ها توفیق بدهد که با توجه و عنایت خاص به قرآن بتوانیم این وضع اسفبار خودمون رو تغییر بدیم. ببینید الان هم علماء شیعه در عراق و هم علماء سنی دائما برحذر می‌دارن مردم را از اینکه دست‌هایی در صددن جنگ مذهبی میان مسلمان‌ها راه بیندازند و هیچ چیزی و هیچ قدرتی نمیتواند مانع این خونریزی بشود مگر اینکه همه مسلمان ها متمسک بشوند به کتاب خدا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ای کسانی که ایمان آورده اید، اون پرهیزی را و تقوایی را که خداوند شایسته آن هست پیشه کنید. ببین خدا چقدر میارزه، همونقدر که خدا ارزش داره براش پرهیز پیشه بکنید، تقوا پیشه کنید. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، مبادا از این دنیا بروید مگر اینکه واقعا تسلیم امر خدا بوده باشید. تسلیم امر این میتوانه. به همین جهت بعدش میگه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم. شما همه دشمن بودی، خدا دلهای شما را به هم الفت داد. با چی؟ با این کتاب. فاصبحتم بنعمته اخوانا، برادری شما به سبب این نعمته. خب ما به چه وادی رفتیم که الان دشمنان اسلام می توانند ما را تحریک بکنند که شیعه و سنی در برابر هم بایستند؟ کجاییم؟ جز این است که از کتاب فاصله گرفتیم، از این نعمت اونقدر فاصله گرفتیم که برادری ما تبدیل شده است به دشمنی و ما همه مسئولیم. یعنی خطر جدی است. شما ببینید در ظرف 10 روز یا 15 روز گذشته حدود 1600-700 شیعه فقط در عراق کشته شدن. یعنی ما مؤاخذه نمیشیم، دولت‌های اسلامی مؤاخذه نمیشن، مسلمان‌های دیگه مؤاخذه نمیشن. اگر همینطور از کنار این قضایا داریم عبور میکنیم، یعنی ایمان به معاد نداریم، ایمان به بازخواست خدا نداریم، همینطور میگذاریم، همه چیز رو داریم خراب میکنیم و از بین میبریم. امروز که از همین سخنرانی های قدیم پدر رو داشتم گوش میدادم، یه مثال میزنن به شاگرد مدرسه، میگن وضع ما نسبت به دینداری و دین اینه که این شاگرد اومده تو مدرسه، روز اول معلم رو کتک زده، گفتن خب طوری نیست باشه، حالا روز دوم سنگ زده تمام شیشه های کلاس ها رو شکسته، خب باشه حالا طوری نیست بازم باشه، روز سوم محصل های کلاس خودش رو ریخته بیرون، باشه حالا بازم خوبه طوری نیست باشه، روز بعد یه کلاس دیگه آخرش مدرسه رو هم تعطیل کرده، میان بازم باشه بازم محصله باشه. ما همه کار کردیم، تمام دین را تقریبا ارکانش رو از کار انداختیم، بازم اهل بهشتیم، بازم اهل بهشتیم، بازم میریم تو بهشت. این حد اقل کاری که امروز باید بکنیم این هست که ما اجازه ندیم به نحوی که این جنگ داخلی میان مسلمان ها راه بیفته. اگر راه افتاد بدانید که بازنده همه مسلمان ها و از بین رونده شیعه ها هستن.
چون تمام شیعه دنیا حدود 220 میلیون و 1,100,000,000 سنی داریم. و اینم یه حسابی بکن، در حالی که حقانیت و اساس پیش شیعه است. یه نوار دیگه امروز، نوار نبوسیدی بود، یه خطیب اهل سنت، نه حالا در مکه در کجا داره صحبت میکنه، بعد این حدیث ثقلین رو میخونه، این نیتارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و اهل بیتی، حالا اطرت نگو به اهل بیت کن، بعد ثقلین رو که میگه، میگه این نیتارکم فیکم و ثقلین، ثقلین هم ثقلین میخون که غلطه، بعضی از فضلای ما هم ثقلین میخونن غلطه، ثقل یعنی چیز گرانبها، ثقل یعنی سنگینی اصلا، و یه چیز مثل سنگ و سنگین رو که پیغمبر نمیذاره، یه چیز گرانبها میذاره و ارزشمند. وقت به کتاب الله که رسید بقیهش رو نخوند، یعنی بقیهش تو روایات اونها که حالا اهل بیت داره عطرت هم داره اینا، اینش رو نخوند. خب اونام اینطوریه که اون دوتا رو میگه که دوتا هست، دوتا گرانبها، کتابش رو فقط گفت. این اصلا انحراف، کینه توزی و دشمنی در اوجه. خب حالا ما این حقانیتی رو که داریم چطوری میخواییم ثابت بکنیم؟ چطوری میخواییم به گوش اونا برسنیم؟ چطوری میخواییم اونا رو سر یه میز بنشانیم و بگیم بیاید ببین ما چی میگیم و چی داریم که بگیم، حرفمون چیه؟ حقانیت ما که در آذین بندی و چراغانی و شربت دادن و شیر دادن و اینا نیست، همه جای دنیا هست، نه خوراکی همه جا هست. حقانیت شیعه در اندیشه شیعه هست و در اقلیت مانده با این چیزا که دنیا اینا رو نمیپذیره که. ما باید دار هزینه توسعه اندیشه بکنیم. این ملتی که میان این شربت رو میخورن، این شیر رو میخورن، اینا همه معتقدن، هیچی هم به اعتقادشون اضافه نمیشه. اونایی که اعتقاد ندارن اونا رو چطوری به راه بیاریم و چی بهشون بگیم و چی داریم که بگیم؟ بنابراین کار خیلی زیاده، حجم وسیع و گسترده است و خیلی باید مخصوصا شیعه سرمایه گذاری بکنن. ببینید آیت الله سیستانی یه اطلاعیه دادن در عراق که من از شیعه میخوام علی رغم مظلومیت و علی رغم اینکه از اینها داره کشته میشه، واکنش تند و خشونت آمیز نشان نده. خب یه روش اینه که آدم مظلومیت خودش رو نشون بده، دست به اسلحه نبره، ولی روش های فکری هم باید اعمال بشه، حرف باید زده بشه، باید علمای اونها دعوت بشن، باشون صحبت بشه. الان وقت اجتماعات بین دانشمندان شیعه و سنی هست که بشنن با هم حرف بزنن و جلوگیری بکنن، انشاءالله که این اتفاق بیفته و بیش از این جهان اسلام دچار خسران و زیان نشود. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقضی عنا دیوننا، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضی عنا الدین و اغننا من الفقر انك